بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حدوث صفحه 190 سطر 5. رب مثله قد اطلق القول فی کتابه المنسوب الى فازان بان جوهر النفس غیر مکون و انه لا یموت. گفتیم میخواهیم که کلام بزرگان رو که اعتراف به حدوث عالم کردند نقل کنیم. قرار شد که از 8 نفر نقل کنیم و ثابت کنیم که اینها همه قائل به حدوث عالم هستند. 7 نفر افلاطون بود. کلام افلاطون هم نقل کردیم، رسیدیم به یک نقل قولی که عامری داشت در کتاب الامد و الالعبد. کلمات افلاطون رو در مورد عالم آورده بود و بیان کرده بود که افلاطون 2 قول مخالف در باره عالم داره. ما اون کلمات رو خوندیم. بعد خود عامری به کمک آنچه که از ارسطو شاگرد افلاطون نقل کرد بین کلمات افلاطون جمع کرد و ثابت کرد که تفاوتی در کلمات افلاطون نیست. این بحث تموم شد. البته ما در وقتی که اشکالات صدرا بر عامری رو میخونیم ناچاریم اون مباحث قبل رو مختصرا تکرار کنیم، اما بحث دومی که الان میخوام شروع کنیم نظریاتی است که افلاطون در مورد نفس گفته، نفس انسانی. درباره نفس هم ناسازگار حرف زده، لذا اون رو هم باید توجیه کنیم. عامری توجیه میکنه، بازم با نقل کلامی از ارسطو، یعنی به کمک آنچه که ارسطو گفته بین کلمات افلاطون جمع میکنه. افلاطون در یک نظریهش اینطوری گفته که نفس مکون نیست و نمیمیره. من مکون در جلسه قبل گفتم، موجود مادی رو میگه مکون، حالا توضیح بیشتری دادم. یعنی موجود مادی یعنی مکون، نفس مادی نیست پس مکون نیست. و لا یموت نمیمیره، چون مجرده نمیمیره. این یک کلام. کلام بعدیشون میگه که نفس مکون هست و میمیره، دوام نداره. خب ملاحظه کنید، 2 جمله توی کلام اولش بود، 2 جمله توی کلام دومش. جمله ها پیش کدوم شما هم نمیسازن. در جمله اول گفت نفس مکون نیست، در جمله دوم مکون هست. در عبارت اول گفت مکون نیست، در عبارت دوم گفت مکون هست. در عبارت اول گفت نفس نمیمیره، در عبارت دوم گفت میمیره. درست مخالف هستند. آمری از ارسطو نقل میکنه و مشکل ناسازگاری بین کلمات افلاطون حل میکنه. اینطور میگه، میگه اونجا که ارسطو میگوید نفس مکون نیست، یعنی به تدریج حادث نمیشود. موجودات مادی به تدریج حاصل میشود. مثلا بدن ما رو ملاحظه کنید، به تدریج متکون میشه، به تدریج رشد میکنه، چون مادیه. اما نفس اینطور نیست، دفعتا احداث میشه. ولو در وقتی که داره دوران بقایشو میگذرونه تکامل پیدا میکنه به وسیله علم و عمل، اما به لحاظ وجود دفعتا احداث میشه، پس مکون نیست. مثل مادیات نیست که با تدریج موجود میشند، مثل مجرداتی که دفعتا موجود میشند. این منظور افلاطونه در اون وقتی که میگه نفس مکبر نیست. بعد میگه نفس نمیمیره، تو جمله اولش گفت نفس نمیمیره، منظورش این که در آخرت نمیمیره، نه در دنیا. در دنیا که میمیره، خودمون داره میمیره. پس کلام اول افلاطون توجه شد. کلام دومش گفته که نفس مشبن هست، یعنی از قوه فعلیت خارج میشه، یعنی درش تدریج وجود میگیره. معنای کلامش اینه که نفس در کمالاتی که علمی هست یا عملی هست از قوه فعلیت خارج میشه، و وقتی مثلا میخواد از رذیله جهل به فضیلت علم وارد بشه، باید مرحله تدریجی رو بگذرونه. پس منظورش نیست که نفس در وجودش تدریجی است. تا بگید در جمله اولش گفته بود که نفس در وجودش تدریجی نیست، منظورش اینه که نفس در کمالاتش و خروجش من رذیلت نقص الی فضیلت الکمال در این تدریجی است. پس اونجا که تدریج نفس میکنه، ناظر به وجود نفسه. که نفس میخواد موجود بشه، تدریج هم موجود نمیشه، دفعت هم موجود میشه. اونجا که تدریج در مورد نفس میره، در مورد کمالات نفسه که از نقص میخواد به کمال خارج بشه و قوه میاد و تدریج میاد. پس این دوتا با هم ناسازگار نیسته. اونجا که میگه مکفنه یه چیزی منظورشه، اونجا که میگه غیر مکفنه یه چیزی منظورشه، و این دوتا با هم قابل جمع. اما در مرد اول گفت نفس نمیمیره، ما گفتیم منظورش اینه که در قیامت نمیمیره. بعد تو جمله بعدش میگه نفس میمیره، منظورش اینه که نفس ذاتن اختزای بقا ندارد، استحقاق موت داره مگر خدا ابقایش کنه، و خدا هم نفس رو ابقا میکنه، لذا نمیمیره نفس. اما ذاتن قابلیت مرگ داره. این که میگه نفس میمیره، به لحاظ ذاتش میگه میمیره. اگر خداوند بهش وجود افاضه نکنه، چون ممکن الوجوده میمیره، یعنی وجودش ادامه پیدا نمیکنه. هر ممکن وجودی همینطوره، اگر افاضه از جانب فاعل نباشه ممکن وجود میمیره، نفس هم میمیره. اما خداوند نفس رو به خاطر اینکه مجرده بهش افاضه میکنه، ولی لذا باقی میمونه. پس ذاتن میراست و با فیض فیاض باقی است. این که
بفرمایید
که صدرا گفته، این که ارسطو گفته یا افلاطون گفته که نمیمیره. سلام
علیکم. سلام علیکم.
خب این درست بودت توجه کردی دوتا کلام افلاطون با هم جمع شده. با کمک اون که ارسطو گفت. حالا این عبارت هم من میخونم، بعد حرفای صدر رو میشنویم که ایشون در باره آمری و جمعی که آمری کرده چه نظر میده. صفحه 190 این سطر 50. و به مثلهی قد اطلف القول فی کتاب المنصوب. اینا کلمات آمریه. یعنی مثل همین عبارتی رو که ما در مورد عالم از افلاطون نقل کردیم که دو جور حرف زده، به مثل همین دو جور حرف زدن درباره نفس حرف زده. درباره عالم دو جور حرف زده، احتیاج به جمع داره. درباره نفس هم دو جور حرف زده، احتیاج به جمع داره. مطلق گذشته قولش را در کتاب که منصوب به فاضله، کتابی هست مربوط به حکیم فاضل نوشته. در اونجا مطلق گفته به این که به ان جوهر نفس غیر مکبنه، به طور مطلق گفته نفس مکبنه، جوهر نفس مکبن نیست، اوصافش ممکنه تدریجی باشه ولی خود نفس مکبن نیست. مطلب دومی که در همون جا گفته اینه که انه لا یموت، نفس نمیمیره، ضمیر انه برمیگرده به جوهر نفس، لذا متذکر آورده. ولی همین افلاطون در کتاب تیماوس گفته انه مکبن، یعنی نفس مکبنه، درست خلاف آن چه در کتاب منصوب فازن گفته. بعد گفته انهو میتون غیر داره، نفس یعنی جوهر نفس میت دوام نداره، بازم مخالف آن چه در کتاب فازن گفته بود. تا اینجا دو تا کلام از افلاطون نقل کردیم که توجه شدید با هم ناسازی کاره. ارسطو که شاگرد افلاطونه، غرض افلاطون رو بیان کرده در هر دو جمله، به طوری که معلوم بشه تناقضی و ناسازگاری در کلمات افلاطون نیست. فقط تولا یعنی به عهده گرفته ارسطاتالیس به تبیین مرادهی، عهده گرفته که مراد افلاطون رو بیان کنه من اختلاف لفظه، مرادی که از دو لفظ مختلف و دو جمله مختلف داره بیان کنه، طوری بیان کنه که این اختلاف از بین بره. اختلاف لفظه یعنی لفظین مختلفه، دو تا لفظ یعنی دو جمله مختلفشون داره، مرادش از این دو جمله میخواد بیان کنه به طوری که اختلاف از بین بره. فقال ارسطو انا به قوله الاول، یعنی افلاطون با کلام اولش که گفته نفس غیر مکبن است و گفته نفس نمی میرد، این چه این قصد کرده که انهو یعنی نفس، همه زمین ها رو داره مذکر برمیگردن به اعتبار جوهر نفس، انهو یعنی نفس لم یتدرج فی حدوثی من القوت الالفه، در وقتی میخواست حادث بشه، میخواست تازه وجود بگیره، در اون حین حدوث از قبول فعلیت خارج نشد، به تدریج موجود نشد بلکه دفعتن موجود شد. همون که مجددات دفعتن موجود می شوند، نفس هم دفعتن موجود شد. این چنین نبود که مثل مادیات به تدریج موجود بشه. مادیات مثل خود بدن ما یا مثل درخت، اینا ملازم کنید به تدریج حاصل می شود. درخت اول در حسه هست بالقوه، بعد وقتی این حسه رو می کاریم یواش یواش یه درخت جوانی که نهاله است به وجود میاد، بعد چمپیان کامل می شود. ملازم کنید در وقت حلوس تدریجاً حادث میشه، اما موجودات مجرد دفعتن حادث میشن. نفس چون مجرد دفعتن حاصل میشه، این که گفته غیر مکبنه یعنی دفعتن حاصل میشه، یعنی تدریجی در حدوث نداره. لکن نهو احدث دفعتن، لکن در اینجا من بلکه هست، نفس متدرجن حاصل نشد بلکه احدث دفعتن، دفعتن حادث شد. بعد افلاطون گفته بود در اون جمله اولش گفته بود که این نفس نمیمیره، نمیمیره یعنی چی؟ ارسطو در توضیح میگه یعنی در قیامت نمیمیره، در دنیا میمیره در قیامت نمیمیره. ثم لم یعرض له موت، یعنی برای نفس موت عارض نمیشه، اما فی دار المثوبه، در داری که ثواب و پاداش اعمال داده میشه، منظور دار آخرته، در دار آخرت نمیمیره و الا در دار دنیا میمیره. تا اینجا قول اول افلاطون رو توضیح دادیم، غیر مکبن بودن نفس معلوم شد، لایموت بودن نفس معلوم شد. و انا به قول ثانی میم سراغ قول دومش. در قول دوم گفته بود که نفس مکبنه یعنی تدریجیه، بعد گفته بود نفس میمیره، اینو ما توضیح دیم. و انا به قول ثانی در قول دومش افلاطون قصد کرده که ان نفس معرض استحاله است، استحاله یعنی تحول، استحاله معنی امتناع نیست در اینجا، استحاله معنی تحول، نفس در معرض تحوله، یعنی از رذیله نفس به فضیلت کمال خارج میشه و این اینو تحوله، از تحول در نفس قبول کرده، تکبر یعنی تحول، تحول در نفس قبول شده، منطقه نه تحول در وجود رو بلکه تحول در نقص و کمال رو، که نفس از نقص به کمال خارج میشه. انه معرض و استحال من الجهل الى العلم و من الرزیله الى الفضیله. نفس دو تا مکمل داره، یکی علم یکی عمل. اون من الجهل الى العلم اشاره داره به این که در یک مکمل تدریج داره، من الرزیلت الى الفضیله مربوط به عمله، یعنی در مکمل دوم هم که عمله باز تدریج داره. در مکمل اول که علمه از جهل به علم به تدریج خارج میشه، در مکمل دوم که عمله از رزیله به فضیلت تدریجا خارج میشه، پس متحول میشه به صورت تدریج. این معنی مکبنونه. اگر میگه نفس مکبنه همه شده. بعد توی همین جمله دوم افلاطون گفته بود که نفس میمیره و دائم نیست. مرادش از این که میمیره و دائم نیست چیه؟ میفهمد که مراد اینه که ذاتش مردنیه، یعنی اگر فیضی از جانب خدا نرسه این باقی نمیمونه، نمیتونه باقی باشه، بلکه باید با فیض خدا باقی باشه. پس مردنیست یعنی به لحاظ ذات مردنیست، غیر دائمی یعنی به لحاظ ذاتش غیر دائمی، ولی به لحاظ فیضی که خداوند بهش افاظه میکنه دائمیست و نمیمیره. خب ملاحظه کردید که این با این توضیحات افلاطون چیزی خلاف آنچه دیگران گفتن نگفته. کلماتش جمع شد، هم تفاوت بین کلماتش نیست، هم تفاوت بین کلمات او و کلام دیگران نیست. همون حرفی که دیگران زده افلاطون هم گفته، اون تا جایگاه حرفش مشخص نکرده. ارسطو جایگاه رو مشخص کرده که این اونجا که میگه نفس مکبنه چی منظورشه، اونجا که میگه نفس مکبنه نیست چی منظورشه، باز اونجا که میگه نفس میمیره چه نظر داره، اونجا که میگه نفس میمیره چه نظر. و ان ذاته او، این تبیین اینه که نفس نمیمیره، نفس میمیره، چون در جمله دوم گفت نفس میمیره و میمیره و غیر دائمی. معنای کلام دومش اینه که ان ذات نفس ما کان لیفوز، ما نافی است، فائز نمیشه، رستگار نمیشه، موفق نمیشه به بقای ابدی اگر باقی گذاشتن خدا نبود علت دوام. اگر خدا او رو باقی نمیگذاشت علت دوام میمود، ذاتن اقتضای دوام و بقا نداشت. با فیض فیاض دوام پیدا میکنه، نه ذاتش اقتضای دوام کنه. خب پس میمیره یعنی ذاتش میمیره، یعنی ذاتن قابلیت مرگ داره، ولی در این حال نمیمیره چون خدا استبقایش میکنه، خدا باقی میذارهش. و قد سره خود افلاطون، نه ارسطو داره میگه، البته به نقل آمری، قد سره افلاطون بذالک، یعنی به این که نفس نمیمیره، نفس نمیمیره ذاتن و با ابقای خدا باقی میماند، به این مطلب تصریح کرده در کتاب تیماوس. فقاله این خالق الکل، این خداوند وحی فرستاد به سمت جواهر روحانی یعنی عقول که شما ذاتتون مرگ رو قبول میکنه، منتها من هستم که شما رو نگه میدارم و از مرگ حفظ میکنم. اگر من شما رو حفظ نمیکردم شما مرده بودی. این خالق الکل اوها الی الجواهر روحانیه و انکم لستم لا تموتون، شما اینطور نیستید که نمیرید. و لکنی لکن استبقیتکم، من شما رو باقی نگه داشتم به قوه الهیه خودم، و الا شما قابل مرگ هستید. خب نفسم که از اونها بالاتر نیست، نفسم قابل مرگه، و به خاطر اینکه خدا استبقایش میکنه میمونه. خب کلام اول افلاطون گفت نفس نمیمیره، کلام دوم گفت میمیره. کلام اول گفت نفس به تدریج موجود نمیشه، کلام دومش گفت به تدریج موجود میشه. ما هر دو توضیح دادیم به طوری که خلاف و باقی گفته نشده باشه. این تا کلام آمدی، کلام آمدی در کتاب الامد و الابد تموم شد و دیدید که تمام سخن عامری این بود که افلاطون تناقض نگفته، زیرا اگرچه به ظاهر کلامش مناقض است ولی با تأویلی که شاگردش ارسطو ذکر کرده این کلام از مناقضه بودن بیرون میاد. ظاهرش ممکنه کسی میره بگه مناقضه است ولی باطنه مناقضه نیست. این حرفای عامری بود. حالا صدرا میگه که ما در این کلمات نظر داریم و معتقدیم که میشه به لحاظ قوانین حکمت گوینده این کلمات رو مؤاخذه کرد. چندین مؤاخذه یا چندین اشکال وارد میکنم. اشکال اولش اینه، به عامری میگه شما اون کلامی که از افلاطون درباره عالم نقل کردی دو کلام ناسازگار بود، درباره عالم نه درباره نفس. در مورد نفس بعدا بحث میکنم انشاءالله. اون کلامی که شما از که از افلاطون درباره عالم نقل کردید، اون کلام تعبیری از ارسطو داشت که ارسطو تعبیر برده بودش، توجیهش کرده بود. ما تعبیر رو میگیم اگر قبول باشد مربوط است به نفسی که مجرده. اون که گفت نفس غیر مکبنه و همچنین گفت نفس لایموتی، منظورش نفس مجرده. کلام دومش هم ایشون ذکر میکنه و بالاخره معتقد میشه که این جمعی که عامری با کمک کلام ارسطو داشته جمع خوبی نیست، اشکالات فراوان برش متوجه. کلام اول ارسطویی که ما در جلسه گذشته خوندیم ملاحظه کنیم، کلام اول افلاطون، اشتباه گفتم ارسطو، کلام اول افلاطون ملاحظه کنید، عبارتش این بود ان العالم ابدیون غیر مکون دائم البقا. این کلام اول افلاطون. در زیر این کلام افلاطون کلام ارسطو آمد که خواست این کلام رو با کلام دیگه جمع کنه. حالا کلام ارسطو رو ملاحظه کنیم، ما کلام ارسطو رو تعبیر این کلام افلاطون میدونیم. پس یه قول اولی از افلاطون نقل میکنیم، یه تعبیر این قول اول از ارسطو، دوباره یه نقل قول دومی از افلاطون میکنیم، تعبیرش بزرگه است. ایشون میفهمد که اگر مراد افلاطون از عالمی که گفته غیر مکون عالم مجردات باشه نه عالم مادیات، در اون صورت توجیه ارسطو درسته. ارسطو اینطور گفت عالم مکون نیست یعنی مسبوق به زمان نیست و از ماده‌ای حادث نمیشه. کدام عالم اینطوره؟ عالم مجردات اینطوره، عالم عقول اینطوره که مسبوق به زمان نیستن، یعنی قبلشون زمان موجود نبود و از چیزی هم گرفته نشدن. مجردات اینطوره. پس اگر افلاطون نظر به مجردات داشته باشه توجیه ارسطو خوب. بعد میپردازن به عبارت اول افلاطون، به عبارت دوم افلاطون که بازم در مورد عالم بود. این دو تا عبارت کلام نرم کنیم، این پرده مربوط به عالمند و مربوط به جلسه گذشته، هیچ کدوم مربوط به نفس نیستند. مطلب دومی که افلاطون گفته بود این بود که عالم مکون است و خداوند این عالم رو از لا نظام به نظام خارج کرده. یادتون است که از لا نظام به نظام خارج کرده. این کلام دوم افلاطون بود. کلام دوم افلاطون بود که ارسطو توضیح داد. توضیح ارسطو یادتون است اینطور بود که عالم وابسته است، یعنی وابسته به فرم، خب این تعبیری که ارسطو برد این بود. حالا ببینیم این تعبیل های ارسطو در اینجا درسته مرد. البته صدرا میگه آمری داره نقل میکنه، در واقع اگه اشکال امنس ما باید آمری داریم در ارسطو نقل. تعبیل اولی که ارسطو آورد که تعبیل قول اول افلاطون بود، افلاطون گفت عالم مکون نیست، ارسطو در توضیحش گفت منظورش زمان منظورش اینه که عالم مسبوق به زمان نیست و مسبوق به شی نیست. ایشون میگه این درسته، تعبیری که ارسطو بود درسته، به شرطی که مراد افلاطون از عالم عالم مجردات باشه. اونا مکون نیستند زیرا که زمان و حدوثشون بل مکبه نیستن چون مسبوق به زمان نیستن و از چه حالش نشده مهمی درسته. عالم اگر عالم مجردات باشه اینطور، ولی عالم اگر عالم مادیات باشه هم که به این جدیم هم مسبوق به زمان هم مسبوق به ماده است که نه در جلسه داشته افته بوده. پس نظر افلاطون در جمله اولش این شد که عالم مکون نیست، یعنی مسبوق به زمان و ماده نیست. و این درسته، اما درباره کدوم عالم درسته؟ درباره عالمی که مجرد باشه. درباره اون باید گفت مسبوق به زمان و ماده نیست. درباره عالم ماده که نمیشه حفظه، مسبوق به زمانه یا لااقل خودی زمان ساخته و دارای ماده هست، مسبوق به ماده هست. پس کلام ارسطو یا کلام عامری در رفع ناسازگاری حرف ارمیسینا رو قبول داریم، اونطور مربوط میکنیم این حرف رو به عالم مجردات رو قبول نداریم که در عالم مادیات این حرف ارمیسینا باشه. من خوبه که اینجا رو بخونم یا علیه ذره ادامه بدن بخونم بهتره. اقول فیه مواضع و مؤاخذات هم حکمیه، در بعضی جاهای بیان عامری مؤاخذات حکمیه است، یعنی ما بر طبق قوانین حکمت کلام ایشون رو مؤاخذه میکنیم که چه این حرف رو زده. و انظار و فلسفی نزد این همونه، انظار و افکار فلسفی داریم، از طریق افکار فلسفی میبینیم که عمودی میبینیم که آمری چی گفته. این ما حکاه و من ارسطاتالیس فی توفیق بین کلامه هل اولین اون چه که آمری حکایت کرده من ارسطاتالیس در این که جمع کرده بین دو کلام اولش کلام اول افلاطون عرض کردن ان العالم ابدیون غیر مکونین دائم البقا بود. تأویلی که ارسطو برده بود و آمری نقل کرد لم یسبق و زمانان و لم یحدثن شیئن بود. حالا ایشون میگه تأویل من قبول دارم که موجوداتی یا به قولیشون عالم حادث نشده از چیزی و زمانی هم بهش سبقت نگرفت. این حرف ما قبول داریم منتها به شرطی که مقدس از عالم الان مجردات باشه که عالم مجردات میچینیم نه مطلق قبولیم. اول نشکنی که ما آمری داریم اینه که ما حکاب یعنی آمری من ارسطاتالیس آنچه که حکایت کرد چیست؟ فی توفیق بین کلامه هل اولی نه اینی که خونده حکایت کرد در توفیق بین کلامه هل اولی غیر مزید فی این نماز اکر او فی تعبیل اول آنچه که آمری در تعبیل اول ذکر شده اما منظور از اول کلام اول افلاطونه که گفت ان العالم ابدیون غیر مکون دائم البقا این مراد از اول. وقتی ما اینو تعبیر برد تعبیرش این بود که بله تعبیرش این بود که لم یسبق زمانن و لم یحدثن شیئا فعین مذاکره و فی تعبیر الاول اون چه ارسطو یا آمری نقل کرده که ارسطو این کار کرده آن چه که ارسطو ذکر کرده در تعبیر اول یعنی حالت اول که ما توفیق رو بله اول عرض کردم چیه اول این که عالم ابدی غیر مکون دائم البقاست تعبیلش هم این بود که مسبوق به زمان و ماده نیست. این و این صحه این صحیح هست منتها به شرطی که اراده شود یا افلاطون اراده کرده باشه به عالم عالم مفارقت محضر رو این عالم مجردات رو که مفارق از ماده محضم که میگه یعنی مفارقات محض به طوری که هیچ شوب ماده درشون نیست هیچ خلق ماده درشون نیست کاملا از ماده خالصه. پس اگر مرادش از عالم عالم مفارقات یعنی مجردات باشه آنچه افلاطون گفته که عالم غیر مکون است و آنچه ارسطو در توضیحش آورده که عالم مسبوق به زمان و ماده نیست همه درسته الا اینکه یعنی ولی ما نقله انهو یعنی ما نقل آمری آن چیز رو انهو یعنی از ارسطو در تعبیر قول ثانی افلاطون غیر محتمل الذی قاله فی کتاب التیم وابوس که جمله مجرد غیر محتمل یعنی اون چرا که آمری از افلاطون نقل کرده یا گفته میشه که اون چی که ارسطو از افلاطون نقل کرده و تعبیل برده این تعبیل دومش درست نیست با کلام افلاطون سازگار نیست البته صدرا ارسطو رو متهم نمی کنه، نمیگه ارسطو تعبیر درستی نگفته، نقل عاملی رو متهم می کنه. الا ان ما نقله عنه، یعنی ما نقل عاملی عنه از ارسطو در تعبیر قول ثانی افلاطون، اون قولی که در کتاب تیموئوس گفته، این آنچه نقل کرده عاملی از افلاطون در ضمن کلام بلنرکد از ارسطو در ضمن کلام افلاطون غیر محتمله، این درست نیست، یعنی با کلام افلاطون نمیشه، توجیهی که برای کلام افلاطون کردن با کلام افلاطون نمیشه. فإن قوله، یعنی ارسطو در تعبیر کلام دوم افلاطون این که این تعبیر کرده، گفته که خداوند عالم رو از نظام، از لا نظام به نظام خارج کرده، یعنی این عالم فاعل داره، و فاعل بر این تقدم داره، و این فاعل عالم رو از لا نظام به نظام بیرون کرده، یعنی وجودش داده. یادتون از اینا در جلسه گذشته گفته بود. صدر را اشکال میکنیم، میگه نباید این کلام افلاطون رو هم کنیم، بعد این که عالم احتیاج به فاعل داره. من عبارت افلاطون و با عبارت ارسطو رو هر دوی گفتم. افلاطون گفته که عالم مکون است و باری تعالی این عالم رو از لا نظام به نظام خارج کرده. ارسطو در سوژه گفته منظورش اینه که عالم متعلق است به صنعت نازله، یعنی خداوند کاری انجام داده و نظمی به وجود آورده که عالم از لا نظام به سمت نظام آمده. پس مراد افلاطون به دید ارسطو اینه که عالم مسبوق است به فاعل، مسبوق نیست به زمان تا به شهادش، بلکه مسبوق است به فاعل. ملاحظه کنید صد را میخواد ثابت کنه که افلاطون قائل به حدوث عالمه. آمری کلامی که نقل کرده نشون میده که افلاطون قائل به حدوث ذاتی عالمه، نه به حدوث زمانی. یعنی عالم رو افلاطون قدیم میدونه و معتقده که حادث ذاتیه نه حادث زمانی. اگه حادث زمانی باشه قدیم نیست، ولی حادث ذاتی باشه میتونه قدیم باشه، پس عالم قدیمه. صدر هم معتقده که افلاطون عالم قدیم نمیدونه، بنابراین این توجیه نمیتونه قبول کنه. افلاطون مطلبی گفت، ارسطو اینجوری مطلب رو توضیح داد، خواسته افلاطون بیان کنه که این عالم وابسته به فاعله، پس امکان ذاتی داره، واجب نیست، چون وابسته به فاعله پس امکان ذاتی داره، ولی مکون نیست تا داره قوه و استعداد باشه، سبقت نگرفته زمان برو و ماده برو تا بشه دارای قوه و استعداد. ارسطو اینطوری کلام افلاطون توجیه میکنه. حالا مفهده اگه اینطوری بشه منش میشه که عالم قدیمه، علامات زمانی نیست. وقت مصنفی که میخواد حدوث عالم را از کلام افلاطون استفاده کنه، این توجیه ارسطو سازگار نیست، با کار صدرا سازگار نیست. لذا صدرا این توجیه رو باطل میکنه. البته عرض کردن اتهام رو به آمری میزنه نه به ارسطو. صدرا میگه که کلام افلاطون نگاه کن، میگه خدا عالم رو از لا نظام به نظام خارج کرد. یعنی در زمان گذشته لا نظام داشت، در زمان بعد نظام پیدا کرد. خب این معلومه که در حادث زمانی درست میکنه و عالم رو حادث زمانی میکنه. میگه عالم از لا نظام به نظام خارج شد، یعنی در زمانی لا نظام داشت، زمان بعد نظام پیدا کرد و این میشه حادث زمانی. و اونی که شما به افلاطون نسبت دادید این بود که عالم مسبوق به فاعل و نتیجتاً حادث ذاتیه. من این آشان توضیح بدم که حادث ذاتی مسبوق به زمان نیست. نه اشتباه گفتم، میتونه باشه میتونه نباشه. حادث ذاتی اگر در این حادث ذاتی بودن، حادث زمانی هم باشه مسبوق به زمانی. اما اگر حادث ذاتی تنها باشه، حادث زمانی یه نباشه، وقت مسبوق به زمان نیست. افلاطون گفته خداوند عالم رو از لا نظام به نظام خارج کرد. این درسته برای عالم فاعل درست کرده، ولی در این حال درباره خود آدم هم اینچنین گفته که عالم نظم نداشت بعدا نظم پیدا کرد. خب این یعنی در یه زمانی این عالم ماده خالی بود، صورت خالی بود، نظمی نداشت که ماده و صورتش با هم متحد باشن و جسم بسازن. بعد خداوند اینا رو خارج کرد به نظم. خب این پیداست که حادث زمانی رو داری میگه، یعنی داره یه موجودی رو که زمانن حادثه تبیین میکنه. رایلا اون که حادث ذاتیه لا نظام نداشته که بعد به نظام خارج بشه. چه هم میگی؟
زمینه چون ماده داشته یعنی قدیم میگه
نه
لازم نظام هست، یعنی بوده است و نظامی نداشته،
یعنی عالم لا نظام بوده، یعنی ماده و صورتش در هم بر هم بوده، بعدن نظام پیدا کرده، یعنی خداوند این عالم ماده و صورت متحد کرده جسم ساخته. خب پس این عالم یعنی جسم عالم مسبوق شد به ماده و صورت دیگه. وقتی مسبوق بشه به ماده و صورت میشه حادث زمانی. پس کلام افلاطون حادث زمانی بودن عالم را افاده میکنه. چطور شما یا آمری حادث ذاتی رو اراده کردی؟ که حادث ذاتی با قدم می سازید. چطور بعد عبارت افلاطون تحمیل کردید؟ اون که حادث ذاتی نمیگه. شما گفتید منظورش از این مطلب، منی منظور افلاطون از این مطلب اینه که این عالم مسبوق است به یک ناظمی، به یک صانعی، به یک فاعلی. یعنی وابستگی عالم به فاعل رو که به معنی حروز ذاتی داشتن عالمه شما ادعا کردید، در حالی که افلاطون صریحا داره میگه از لا نظام به نظام خارج شد، یعنی ماده بود بعدا خدا منظمش کرد.
اون ماده رو ما چی حساب کنیم؟ جز عالم میدونیم یا نه؟
بله.
پس بازم ماده است، پس بازم عالمه دیگه. یعنی عالمی داریم یه ماده داریم میگه عالم نیست، پس چیه؟ خدا هم که نیست.
نه، ماده جز عالمه، عالم هنوز منظم نشده است، عالم منظم نشده است. حالا من باید توضیح بدم این مطلب و اینجاها مثل این که خیلی مقدمات باید گفته می شد، من احتمال دادم که روشن باشه مطلبی. حدوث ذاتی و حدوث زمانی، فرق بین این دوتا، اینا ظاهرن روشنه، توضیح نمیخواد. این که ماده قبلا بوده بعد نظام نداشته، خداوندش نظام داده، اینم بنابر قولی در قدیم رایج بوده، اگرچه فلسفه اسلامی قبول نکرده، ولی معتقد بودن بعضی ها که ماده در عالم بود، صورت هم بود، خداوند این دوتا رو جفت کرد، جسم ساخت و عالم نظم داد، از لا نظام به نظام خارجش کرد. این خداوند از لا نظام به نظام خارج کرد، پس عالم مسبوق به فاعله، چون خداوند این کاری کرده. یه صنعتی که نظم دهنده بود خداوند در مورد عالم اجرا کرد و عالم شد منظم. اینا ظاهر حرف افلاطون. ارسطو اومده اینطوری جمع کرده، کمتری گفتن که عالم فاعل داشته، نگفته عالم مسبوق به ماده بوده. صدرا میگه این کلام افلاطون صریحه در این که عالم مسبوق به ماده بوده. چرا داری کلامشو هم میکنی برای این که عالم فاعل داشته؟ عالم مسبوق بوده به ماده، نه فقط مسبوق بشه به فاعل. عاملی داره نقل میکنه از ارسطو که افلاطون داره میگه عالم مسبوق به فاعله، و چیزی که مسبوق به فاعله حادث ذاتی، پس عالم حادث ذاتی. صدرا میگه نخیر، افلاطون داره میگه عالم مسبوق به ماده است، و چیزی که مسبوق به ماده باشه حادث ذاتی نیست، حادث زمانیه. پس افلاطون داره میگه عالم حادث زمانیه. اونی که از ارسطو نقل کردی، حالا از شدم نمیگه ارسطو اشتباه گفته، میگه عاملید ناجور نقل کرده، میگه اونی که شما از ارسطو تعبیری که شما از ارسطو نقل کردی نشون میده که عالم مسبوق به فاعله، ولی در واقع افلاطون با کلامش داره میگه عالم مسبوق به ماده است. پس داره تصریح میکنه که عالم مکونه. چرا میگی مکون نیست؟ عاملی داشت جمع میکرد، گفت کلام دوم افلاطون رو که گفت عالم رو خدا از لا نظام به نظام خارج کرده، کلام دومش رو هم میکنیم بر این که این عالم احتیاج به فاعل داشته، یعنی حادث زمان ذاتی بوده. صدرا میگه نه، تنها این نبود، افلاطون بیش از این داره میگه. نمیگه عالم مسبوق به فاعل است پس حادث ذاتی است، میگه مسبوق به ماده و زمان هم هست پس حادث زمان است. جمعی که شما در کلام افلاطون باید چنین خلاف سریعه برات خودشه، با حرف افلاطون نمیسازه. خب این جمع دومی که تبدیل دومی که ارسطو آورده غیر محتمله. این تبدیل دوم تبدیل کامل نیست. قول ثانی رو گفتم چی بود، تبدیلش هم گفتم. حالا ایشون میگه این تبدیل تبدیل کامل نیست. فعین نقوله افلاطون که گفته صرفه ها، یعنی صرف عالم رو باری تعالی از لا نظام به نظام، این صریحه در اینی که چیزی بر عالم تقدم داشته به تقدم زمانی، نه که فاعل بر عالم تقدم داشته. علاوه بر این که فاعل تقدم داشته، مادم تقدم داشته به تقدم زمانی، یعنی زمانن مسبوق بوده به ماده، یعنی زمان قبل ماده بوده عالم نبود. خداوند عالم رو ساخت، پس اون عالمی رو که مشتمل بر ماده بود بر آن نظام تبدیل کرد به عالمی که مشتمل به جسم است و صاحب نظام. سریعون فتقدم زمانی ولا یجوز و حملهو، یعنی حمله کلام افلاطون بر این که عالم صرفا تعلق به فاعل داره، که تعلق به فاعل داشتن معناتش امکان ذاتیه، چون امکان ذاتی داره و واجب به ذات نیست پس به فاعل تکیه میکنه. منات این تکیه به فاعل امکان ذاتیست نه قوه استعداد. منات ماده داشتن قوه استعداد، منات امکان ذاتی داشتن قوه استعداد نیست، چون عقولم حدوث ذاتی دارن یا امکان ذاتی دارن ولی قوه استعداد نداره. خب این مطلب تموم شد. اشکال بعدی صدر برای توجیه عالمی میکنه. عالمی با کمک کلام ارسطو این چه میگفت که خداوند ماهیت رو وجود داد و از لا نظام به نظامش آورد. این توجیه تجربه‌ای نیست، چون مگر ماهیت قبل از وجود موجود بود چون که بی نظام بود بعد خداوند بهش وجود داد و منظمش کرد. مسلم ماهیت قبل از وجود وجود نبود. حالا ممکنه شما بگید که ماهیت معدوم بود خدا به وجود خارجش کرد، بازم دارید برای ماهیت یه مرتبه درست میکنی که در این مرتبه موجود نبوده بعدن موجود میشه، پس برای ماهیت مرتبه قبل از وجود قائلی، در حالی که ماهیت قبل از وجود چیزی نبود. این هم دوتا مطلب. پس مطلب اول این که افلاطون گفت خارج شد خداوند عالم را از لا نظام به نظام و این با تقدم زمانی سازه کاره. شما حق ندارید این مطلب رو هم کنید بر این که عالم احتیاج به فاعل داشت. تقدم فاعل بر او بود نه تقدم زمان و ماده. خود کلام افلاطون می فهمونه که تقدم زمان و ماده بود. شما همین شدید بر این که فاعل تقدم داشت. این اشکال اول بود. اشکال دومی بود که کلام شما نشون میده که ماهیت یعنی کلام عاملی در توجیه کلام افلاطون نشون میده که ماهیت مرتبه سابق بر وجود داشته و خداوند آمده این ماهیتی رو که سابق بر وجود مرتبه داشته از عدم وجود خارج شد. اینا اشکالات کلام عاملی. اشکال سومی هم هست. که حالا وقتی رسیدم این نظر میکنم اشکال دوم بخونم. کیفه بلش در این ماهیه مرتبتون سابقتون الان وجود تا صحیح باشد که بدون خداوند این ماهیت رو انصراف داد از عدم به وجود. این حالا اشکال سبون وارد میکنه. من اشکال اول رو توضیح دادم ولی به دلم نچسبید، یعنی فکر کنم که باید کامل مطلب رو بگم. ببینید این نکته رو من عرض کنم، حادث دو قسمه، حادث زمانی و حادث ذاتی. حادث ذاتی به این اعتبار بهش گفته میشه حادث ذاتی که وجود نداره، ذاتاً ممکن است و به فاعل محتاج است. پس هر جا گفتیم فلان شی حادث ذاتیه یعنی فاعل داره، یعنی ممکنه به ذات و فاعل داره. حادث زمانی که حادث زمانی علاوه بر این که احتیاج به فاعل داره، زمانی هم قبلش وجود داشته که این حادث تو اون زمان نبوده، مسبوق به زمانه، مسبوق به ماده است، زمان برش مقدمه. پس حادث زمانی مؤخر از زمانه، حادث ذاتی مؤخر از فاعل. افلاطون میگه که عالم حادث زمانیه، یعنی زمان برش تقدم داره. آمری با کمک حرف ارسطو میخواد بگه که افلاطون نگفته زمان مقدمه بر عالمه، گفته فاعل مقدمه بر عالمه. پس عالم رو حادث ذاتی گرفته نه حادث زمانی، و حادث ذاتی میتونه قدیم باشه، پس افلاطون عالم رو قدیم گرفته. صدر میگه نه، افلاطون کلامش صریح در حدوث ذاتی عالم. چطور تو میتونی این حملش کنی بر حدوث ذاتی؟ اون حدوث زمانی عالم رو گفته، چطور میتونی حملش کنی بر حدوث ذاتی؟ او تقدم زمان رو گفته، تو چطور این حملش میکنی بر تقدم فاعل؟ شاهد صدر بر این که افلاطون تقدم زمانی رو گفته همین خروج عالم من لا نظام الا نظامی، بگه این سریعه در تقدم زمانیه. پس عالم مسبوق به زمانی، نه فقط مسبوق به فاعله تا حدیث ذاتی پیدا کنه و بگیم قدیم. شما که ارسطو بودی یا آمری بودی، کلام افلاطون رو که صریح در مسبوق بودن عالم به زمانه توجیه کردی، گفتی مرادش مسبوق بودن عالم به فاعل. و مسبوق بودن عالم به فاعل دلیل بر این است که عالم حادث ذاتی و در حادث ذاتی است و امکان ذاتی داره که با قدم سازگار. ولی ما میگیم این کلام افلاطون ناظر به اینه که عالم مسبوق است به قوه استعداد، مسبوق است به زمان، قوه استعداد یعنی ماده، مسبوق است به ماده یعنی قوه استعداد، مسبوق است به زمان، پس حادث زمان است و قدیم نیست. این مطلب اول صدر است که کلام افلاطون صریح است در تقدم زمانی، ولا یجوز حمل کلام افلاطون بر مجرد وابستگی به فاعل، که منات وابستگی به فاعل امکان ذاتی است، یعنی سبب امکان ذاتی است، سبب نه امکان ذاتی است نه قبول استعداد. ما موجودات مادی که حادثه زمانی هستن برای قبول استعدادن و به خاطر همین حادثه زمانی هستن. اونایی که حادثه ذاتی هستن و زمانی نیستن بلکه قدیم هستن، اونها فقط محتاج به فاعل هستن، دیگه قبول استعداد درشون نیست، فقط احتیاج به فاعل دارن. حالا ارسطو یا آمری داره کلام افلاطون رو که اشاره به قوه استعداد میکنه عوض میکنه. کلام افلاطون رو میگه مراد افلاطون اینه که عالم وابسته به فاعل است و حدوثش حدوث ذاتی است نه زمان. این بیان هم مطلب اول بود که الان خوب توضیح نداده بودم، الان یه خود واضح تر شد. اشکال دومی که صدر و این جمع ارسطو یا جمع آمری میکنه اینه که شما میگید عالم نبود، خداوند او را از عدم به وجود آورد. عالم چی؟ عالم ماهیت عالمه دیگه که میاد وجود میگیره. شما برای ماهیت مرتبه‌ای که ثابت در وجود درست میکنه و میگید در این مرتبه ماهیت معدوم بود، خدا ماهیت از این مرتبه معدوم به مرتبه وجود منتقل کرد و این باز خلافه. تا اینجاش این دوتا اشکال بود. اشکال سوم که دیگه قبلا نگفته بودم حالا میخوام بگم، اشکال سوم آسان تر از این دوتا دیگه است. افلاطون علت حدوث عالم رو اینطور ذکر کرد که عالم مرکب از ماده و صورت و هر مرکبی در معرض انحلال، پس عالم در معرض انحلال. خب این کدام عالم رو داریم میگه؟ عالمی که حادث ذاتیه داری میگه یا عالمی که حادث زمانیه؟ آیا میخواد حدوث ذاتی عالم رو درست کنه یا حدوث زمانی عالم؟ حدوث ذاتی عالم که احتیاج به ماده صورت نداری، مجرده رو حدوث ذاتی داره. اونجا دیگه جای مطرح کردن ماده صورت نیست. این داره میگه عالم داره ماده صورته و چون داره ماده صورته منحل میشه. خب کدام عالم ماده صورت داره؟ عالمی که حادث زمانیه، نه اون عالمی که حادث ذاتیه. عالم حادث ذاتی شامل عقول هم میشه، اون که ماده صورت نداره. اگر افلاطون ناظر به حدوث ذاتی عالم بود، حدوث ذاتی مال همه عالمه، اختصاص به عالم ماده نداره، در حالی که داره اختصاص میده بحثش رو به عالم ماده، نشون میده که حدوث ذاتی توجه نداره، حدوث زمانی توجه داره. به بسایل توجه نداره، بسایل یعنی خوب به مرکبات توجه داره، یعنی مادیات. وقتی او گفت میکنه که عالم ماده حادثه، کدام حادث؟ حادث ذاتی یا حادث زمانی؟ مسلم حادث زمانی مرادشه، نه حادث ذاتی. چون حادث زمانی چون حادث ذاتی اختصاص به ماده و صورت نداره. و افلاطون عالمی رو داره مطرح میکنه که ماده صورت داره. لا سیما وقت علل افلاطون حدوث عالم رو به این که جواهرش مرکب از ماده صورت هم تعلیل کرد. حدوث عالم رو به این که جواهر این عالم مرکب از ماده صورت هم اعراض، نه اعراض که ماده صورت ندارن بسیط هم، اما جواهر مرکب از ماده صورت هم و به این که هر مرکبی در مرز انحلاله پس عالم در مرز انحلال، این کدام عالمو داریم؟ یا از این عبارتش به دست عالم ماده رو داریم میگه. و زال کل معنا، خب زال کل معنا یعنی اون معنایی که از تأویل ارسطو نقل شد خودش بیان میکنه که زال کل معنا یعنی چی؟ یعنی حدوث ذاتی و تعلق به غیر، یعنی تعلق به فاعل، که ارسطو این طور توضیح کرد کلام افلاطون رو. این چنین حدوث ذاتی اختصاصی نیست برایش به بخشی از ممکنات که مادیات هست. حدوث ذاتی در همه ممکنات هست، اختصاص به مادیات نداره. در حالی که میبینیم افلاطون داره اختصاص میده بحثش به مادیات، پس حدوث ذاتی مرادش نیست. حدوث ذاتی اختصاص به مادیات نداره، در مجلدات هم هست. افلاطون داره کلامش اختصاص میده به مادیات، پس حدوث ذاتی مرادش نیست، حدوث زمانی مرادش نیست. لا اختصاص الله به ذلک المعنا، لا اختصاص الله، این معنی که در تعبیر از ارسطو نقل شد که حدوث ذاتی و وابستگی به غیر، یعنی وابستگی به فاعل بود، این اختصاصی نیست برای این معنا بشه این معنا ممکنات، یعنی به مادیات از ممکنات، بلکه تمام ممکنات چه مادی باشن چه مجرد چه بسیط باشن چه مرکب، حدوث ذاتی و تعلق به غیر دارند. لا اختصاص الله بشه این معنا ممکنات، بسیطن کانه این ممکن یا مرکبن، فرقی نمی کنه چه بسیط باشه چه مرکب باشه، چه مادی باشه چه مجرد باشه، حدوث ذاتی رو داره. در حالی که افلاطون داره اختصاص میده به مادی، اگر اختصاص میده به مادی معلومه که حدوث ذاتی رو داره نکرده، حدوث زمانی رو داره. فقط علم از کلام افلاطون که برای جواهر مادی مرکب خصوصیتی است در حدوث، که برای مجردات وسیع مفارقت این مجردات، برای مجردات وسیطه نیست. یعنی جواهر مادی دارای خصوصیت حدوث هستند که مفارقت وسیطه به حدوث رو ندارند. خب کدام حدوثه که مفارقت ندارند؟ حدوث ذاتی رو ندارند، حدوث زمانی رو ندارند، حدوث زمانی رو ندارن، حدوث ذاتی رو دارن. از عبارت افلاطون نشون میده که داره یه خصوصیتی برای جواهر مادیه قائل میشه که این خصوصیت در مجردات وسیطه نیست. اون خصوصیت حدوث زمانیه که در مجردات نیست، در مادیات هست، اختصاصی به مادیاته. یه باره توجه کنید، دو تا جمله صدر آورد، ذلک المعنا لا اختصاص له بشه این ممکنات، این یه مقدمه، در حالی که از کلام افلاطون دانسته شد که داره حدوثی رو ذکر میکنه که له اختصاص به ماهیت، به مادیات. معنایی که شما گفتید که حدوث ذاتیه، اختصاصی به ممکنی دون ممکن نداره، در حالی که افلاطون داره حدوثی رو میگه که اختصاص مادیات داره، پس معلوم میشه حدوث ذاتی مرادش نیست، حدوث زمانی مرادش. روشن انشاءالله. و ان لها، ضمیر لها برمیگرده به مفارقات بسیطه، ان لها یعنی برای مفارقات بسیطه، یعنی مجردات. نوع دیگری از کون است که کنه غیر حادثه، کنیست که حدوث زمانی نیست، حدوث ذاتی هست ولی حدوث زمانی نیست. و ایزن ممکن، حالا شما مثلا دلیل چهارون بگیرید، ولی دیگه دلیل چهارون بگیرید، چهارون سه تا بیان صدرا داشت که این سه بیان از کلام افلاطون استفاده می شد و اجازه نمیداد که حدوث ذاتی از کلام افلاطون اراده بشه. یکی این که کلام افلاطون سریع بود در تقدم زمانی، دوم این که ماهیت رو گفت، مرتبه سابقه علل وجود نداره که بگیم از عدم خدا به وجود خارجش کرد. سوم این که افلاطون اختصاص داد بحثش رو به عالم ماده و حدوث ذاتی اختصاصی به عالم ماده نداره، اون حدوث زمانی است که اختصاص به عالم ماده داره. همه اینا نشون میده که افلاطون حدوث ذاتی تنها برای عالم قائل نیست، حدوث زمانی هم قائل نیست. پس این چنین نیست که عالم رو قدیم بدونه، عالم رو حادث زمانی میدونه. حالا دلیل چهارم هم میاره و ایزن قول افلاطون که گفت کل مرکب معرض اون انحلال، هر مرکبی در معرض انحلاله، این قول سریع در این که عالم خراب میشه و هلاک میشه و مزمحل میشه، پس نمیتونه قدیم باشه، در حالی که لوکان این عالم قدیمن لم یکن قابل الاتصال. پس افلاطون نمیگه عالم قدیمه، اگر میخواست بگه عالم قدیمه و فقط حدوث ذاتی داره حدوث زمانی نداره، نمیگفت عالم در معرض خرابه، نمیگفت عالم در معرض هلاکته از مهلاله، در حالی که اینو گفته، گفته عالم مرکب است و هر مرکبی در معرض انحلال و هلاکت و از مهلال است. خب نتیجه میگیریم پس عالم در معرض هلاکته، عالم خراب میشه. خب اگه خراب میشه دیگه قدیم نبوده، چون قدیم موجودیست که همونطور که قدیم مثل یعنی ابدیست، ازلی هم هست دیگه، تا ازل میره، این وسط ها خراب نمیشه، هلاک نمیشه. پس چند تا قرینه داشتیم در کلام افلاطون که مرادش از این که عالم حادثه است، حادثه حدوث زمانی است، نه حدوث ذاتی که احتیاج به فاعل رو بیان میکنه. از اینجا میفهمیم که جمعی که افلاطون بین کلمات، این جمعی که ارسطو بین کلمات افلاطون آورد، عامری هم قبول کرد، درست نیست. اون جمع این بود که گفت، ارسطو گفت کلام افلاطون نشون میده که این عالم احتیاج داره به صنعتی که نظم دهد عالم رو. میدونی داره عالم رو متکی میکنه به صنعت فاعل، صنعت ناظم، یعنی متکی میکنه به فاعل. عالم اگر متکی به فاعل باشه معنیش این جودی ذاتی داره. ما میگیم تنها اتکا به فاعل نداره، اتکا به زمان و مادن داره. پس حدوثش حدوث ذاتی نیست، از حدوث زمان است. خب توجه شدید، افلاطون مطلبی گفت، عامری با توجیهی که از ارسطو آورد اینطور برداشت کرد که افلاطون داریم یه عالم قدیمه. خب این خلاف منظور صدر است. صدر هم خواهد بگه افلاطون هم از جمله فلسفه بزرگی است که عالم حدوثه، ناچاره که کلامم عاملی رو رد کنه، برداشت عاملی رو که معتقد بوده افلاطون عالم رو قدیم میدونه، میخواد این برداشت رو رد کنه و ثابت کنه که افلاطون هم قائل به حدوث عالمه. چهار تا بیان آورد و بس، خوری کلامات افلاطون داره استفاده میشه که افلاطون داره حدوث زمانی رو برای عالم ادعا میکنه، نه حدوث ذاتی رو که با قدم جمع میشه. خب این اولین اشکالی بود که ما بر این جمع عاملی وارد کردیم. اشکال دوم در مورد نفس، افلاطون کلامی داشت که اون هم متناقض بود که ما امروز اون خوندیم اول بحث. باز ارسطو جمع کرد. حالا میخوام بگیم که بر این جمع اشکال بوده. البته اصلا مصنف بر ارسطو اشکال نمی کنه، بر عاملی اشکال میکنه. و عاملی میگه تو درست مطلب ارسطو رو نفهمیدی، نتیجه باطل گرفتی، در حالی که ظاهرا اصل اشتباه مال ارسطوه. ارسطو عالم قدیم میگه، عاملی نادرست حرف نزده. صدر ها به خاطر خوشبینی که به ارسطو داره و اصرار هم داره که ارسطو قائل به حدوث عالمه، سعی میکنه این کلمات و این چیزهایی که دلالت رو بر قدم عالم میکنه همه رو با آمری نسبت بده به عرصه نسبت بده. یعنی خب اگه اشکال بر آمری بارده، آمری کاری نکرده، حرفه عرصه در نبوده، اشکال بر عرصه مارد میشه. درباره نفس افلاطون ابتدا گفت که نفس مکون نیست و میت هم نیست. ارسطو به نقل آمری گفت مکون نیست، معنیش اینه که دفعتا حادث میشه و تدریجا حادث نمیشه. بعد افلاطون گفته بود در جمله اولش که نفس نمی میرد، ارسطو گفته بود یعنی در دار مصوبت و آخرت نمی میرد. این بیان ارسطو بود در ذیل کلام اول افلاطون. ایشون میگه من این قبول ندارم. بعد چرا قبول نداره بیان میکنه؟ به دو دلیل. در ذیل کلام دوم افلاطون چی گفته بود؟ نفس مکون است و میمیرد. ارسطو گفته بود که مکون است یعنی در اوصافش از قبع فیلت خواهد، نه در اصل وجودش، در اوصافش از جهل به سمت علم خارج میشه به تدریج، از رذیله به سمت فضیلت خارج میشه به تدریج. که تدریج رو نبود توی وجود نفس، تدریج رو بود توی کمالات نفس، تو اوصاف نفس، تو افعال نفس. پس گفت کلام اول افلاطون که میگوید نفس مکون نیست، منظورش اینه که در اصل وجودش تدریج نیست. کلام دومش که میگوید نفس مکون هست، منظورش اینه که در اوصافش تدریج است. خب روزتون به هم منفعت نداره. درباره مرگ هم گفت وقتی میگه که نفس نمیمیرد، منظورش میگه در دار آخرت نمیمیرد. وقتی میگه نفس میمیرد، منظورش اینه که ذاتاً استقرار مرگ دارد اگرچه خداوند او را ابقا میکند. این توجیهاتی بود که آمری با کمک ارسطو در دو قول افلاطون که در مورد نفس داشت گفت. افلاطون در مورد نفس دو قول مختلف داشت، توضیح و توجیهش از ارسطو این بود که گفت که ارسطو با این توضیح و توجیه خواستن اختلاف برطرف کنه. حالا ایشون میگه که اعتمادی بر این حرفای آمری نیست، بلکه معتمد خلاف اینه که حالا بیان میکنه. دو تا اشکال و توجیهی که در توجیه اول نفس ارسطو داشت وارد میکنه، یک اشکال و توجیه دوم. دو تا توجیه داشته که افلاطون دو کلام داشت، ارسطو دو تا توجیه داشت. کلام توجیه اول ارسطو مربوط بود به کلام اول افلاطون که دو تا اشکال داشت میکنه. توجیه دوم ارسطو مربوط بود به کلام اول، به کلام دوم افلاطون که مصنف بر شش اشکال بود. حالا میخوام اشکالاتو بخونم. از ثانی انما حکاه من الفیلسوف، ضمیر فاعلی حکاه برمیگرده به آمری. اسم اینه ما حکاه من الفیلسوف، فیلسوف یعنی ارسطو. ما حکاه الامری من الفیلسوف، این اسم اینه است. خبرش چهار خط بعد بید غیر و معتمدن علیه، این خبر ما حکاه من الفیلسوف. اینه ما حکاه الامری من الارسطو غیر و معتمدن علیه، برای معتمد خلافه. آنچه که عاملی از فیلسوف ارسطو نقل کردی در باب تأویل کلام استادش، در باب تأویل کلام استادش، چون این کلام در قدم نفس بود، در قدیم، این درباره قدیم بودن نفسه و درباره میت نبودن نفسه، چون دو تا مطلب داشتیده تو عبارت دو، تو عبارت مربوط به نفس افلاطون دو تا عبارت داشت، در عبارت اول این دو تا مطلب آورد که نفس مکون هست و بعد گفت نفس میت نیست. بله، در کلام اولش گفت نفس مکون نیست، نشده هست. در کلام اول گفت نفس مکون نیست و میت هم نیست. ارسطو تعبیر برد که ان المراد منه، مراد از کلام افلاطون این است که نفس تدریجا در حدوث وارد نمیشه. اینطور نیست که به تدریج حادث بشه، دفعتاً حادث میشه. بعد اونجا که گفت نفس نمیمیره، من منظورش این بود انها باقیتون بعد الحدوث، باقیتون فدر آخره، بعد از اینکه حادث شد و از بین رفت در دار آخرت موجوده و باقی است. و فی حدوث ها و موت ها، یعنی ما حکاه من الفیلسوف فی قدم نفس و عدم کنه ها معایتتا اینو خوندیم، و فی حدوث ها و موت ها مطلب دوم اطورون فی قدم نفس ما حکاه و سرش درمه ما حکاه لعامری من الفیلسوف، یعنی ارسطو، من ان المراد، نه این فی حدوث ها از شدم اطفه بر فی قدم نفسه، این عبارت قبلی برسنش در میاد ما حکاه و عاملی از فیلسوف فی قدم نفس و عدم کنه معایتتن و ما حکاه و من الفیلسوف فی حدوث نفس و موت نفس. در مورد این حکایت دوم یا محکی دوم چی گفت؟ گفت انها یعنی نفس معرضون لتغییر، منطقه نه تغییر در حدوث، نه تغییر در وجود، بلکه تغییر در صفات. گفت وقتی میگیم نفس مکون است یعنی در صفات تغییر میکنه. و انها، باز افلاطون گفته بود که نفس میت هست، مرادش از میت بودن چیست؟ میگه و انها باقیتون، نفس باقی است به استبقاء الله ایها، به این که خدا او رو باقی نگه میداره، لا به ذاتها، نفس خودش خود به خود باقی نیست، خود به خود استقاق موت داره، خداوند او رو باقی نگه میداره. خب آنچه حکایت کرد فیلسوف، آنچه حکایت کرد عاملی از فیلسوف، هم در کلام اول، هم در باره کلام اول افلاطون که قدم نفس و عدم کنه ها معایتتن بود، و هم در کلام دوم افلاطون که حدوث و موت نفس بود، در این دوتا کلامی که افلاطون داشت عاملی از فیلسوف نقل کرد که ان المراد از کلام اول آن و ان المراد از کلام دوم این. حالا ایشون میگه بر این کلام ارسطو ما بر این کلام عاملی ما اعتماد نداریم، باطلش میدانیم. اما فل اول فل وچین بعد ده خط بعد میگه و اما ثانی فل قایت بودی از صورت الله. در اول یعنی در توجیهی که ارسطو یا عاملی برای کلام اول افلاطون آوردن، در این اولی ما دو تا ایراد داریم. ایراد اولمون اینه که شما یه عامری از ارسطو نقل کردید که نفس در قیامت نمی میرد. هر نفسی که خداوند در دنیا ساخته اگر چه در دنیا می میره، ولی وقتی منتقل شد به دار آخرت دیگه نمی میره. شما این از ارسطو نقل کردید، این از افلاطون نقل کردید یا از ارسطو، در حالی که نظر ارسطو خلاف اینه. چطور شما اینو به ارسطو نسبت دادید و توجیه کننده کلام افلاطون قرارش دادید در حالی که ارسطو با این نظریه مخالفه؟ ارسطو معتقده که نفوسی که به کمال رسیدن در این دنیا در آخرت باقی میمانند، نفوس متوسطه و نفوس ضعیفه وقتی از اینجا مردن دیگه تو آخرت هم راه پیدا نمی کنن و باقی نمی مونن و ظاهر می شن. نظر ارسطو اینه، اگرچه نظر درستی نیست و ابن سینا هم در یک رسالش قبول کرده در رساله های دیگه قبول نکرده، ولی بالاخره این نظر ارسطو و نظر صحیح باطلش کار نداریم. نظر ارسطو، اگر ارسطو چنین نظری دارد نمیتواند در توجیه کلام استادش بگه که نفس در آخرت نمیمیره. بسیاری از نفوس که متوسطن یا ضعیفن میمیرن، ولی نفوس کامله که در اینجا به درجه عقلی به مراتب بالای انسانی رسیدن اینا تو قیامت باقی میمونه. خب چجور ارسطو که نظرش مرگ نفوس است و حاضر در توجیه کلام افلاطون بگه نفوس در آخرت نمیمیرن؟ خب خود ایشون معتقد اینه که نفوس ضعیفه و متوسطه نمیرن، چطوری میگه که نفوس در آخرت نمیرن؟ پس این اشکال اولی که ما بر تأویل ارسطو داریم به نقل عامری، البته در واقع اشکال بر ارسطو وارد انتکاست. اما فلابد یعنی اشکال در مطلب اول ارسطو داریم که می گفت نفس تدریجا حاصل نمی شود که دفعتا حاصل می شه. نه، به اون اشکال نداریم. گفت نفس نمی میرد، نفس در آخرت نمی میرد. اشکال اولی که داریم اینه که این توجیهی که شما از ارسطو نقل میکنی مخالف مذهب خودشه، پس نمی تونی به عنوان توجیه برای کلام افلاطون بیاد. اما فلابد اینه که مذهب حاضر تو سبین ارسطو کما نقل از این ارسطو تلمیزش اسکندر رومی، مذهب ارسطو اینه که نفوس سازجه یعنی نفوس ساده، نفوسی که نقوش عقلی نگرفتن، که اکثر عوام بلکه همه عوام نفوس ساده دارن، علما نفوسی دارن که نقوش عقلی روش نشسته. گفته نفوس ساذجه‌ای که واقعا در مقام عقل حیولانی یعنی هنوز به درجه عقل بالملکه یا بلکه یا مستفاد نرسیده، در درجه تو پایین. عقل حیولانی یعنی در ظاهر انسانیه، فعلیتش نکنی حیوانه، در ظاهر انسانی، این در باطن در درجه حیولانیه، یعنی هنوز عقلش فعال نشده، هنوز مثل حیواناته، قوه دارد، حیولا نیست عقلش، یعنی میتواند نائل شود به علوم ولی نائل نشده. خب کسانی که در حد عقل حیولانی هستند در نظر ارسطو همشون میمیرند،